و غیر دستکاری شده رو جدا کن درست.
جدا کن.
آره. من راستش هم بگو جون من.
آره.
کدومش
یه رو پاکت شیری که میزنید از
من
هیچ
شاید دستکاری شده رو بخوام.
آره.
مثلا میخوام نیمو شیرینه شیرین بمونه.
آره.
چه کاری اون دستکاری نشده رو بردارم پاره کن تلخ میشه.
دقیقاً. یا مثلا رو پاکت شیر می‌نویسن که از مواد نگهدارنده استفاده نشده، فقط در دمای بالا اینو هموجنیزه کردیم. اینو راست بنویسن که می‌نویسن ما ازشون ممنونیم و بتونیم قدرت انتخاب داشته باشیم که داریم.
بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
اگر نصیحت من و سمیعی، برو پی خوراکی طبیعی.
فکر کنم پروفسور سمیعی رو میگی.
نه، نصیحت من و سمیعی، دو تایی با هم.
با هم دیگه.
ما رو همیشه میگیم ما دو تا رو کجا میبریم؟ میبریم؟ میبرین. اگر سمیعی اینجا به معنی اینه که اگر نصیحت من و سمیعی هستی، آره.
بل.
اگر نصیحت من و سمیعی، برو پی خوراکی طبیعی.
بله.
آب میوه رو توی خونه درست کن و دمنوش نعناپونه درست کن. آره آره.
خب
فلفل و پودر کن خودت تو خونه، بذار تقلبیش رو دست بمونه، رو دست
خوشنده.
بله. آره تولید کن هر کی، بذار خوراکیات طبیعی باشه که فردا دیر برا فسوس و کاشه.
چی؟ فسوس ها افسوس
هست. بذار خوراکی ها طبیعی باشه که فردا برای افسوس خوردن و ای کاش گفتن که ای کاش
دیگه دیره.
خوراکی طبیعی میخوردن دیگه دیره. دیره.
خب ما توی در واقع زندگی سنتی خودمون همه چیزمون طبیعی بوده دیگه،
اصلا خودمون میکاشتیم خودمون نون میپختیم.
دقیقا یه دوره دور شدیم از این فرهنگ و دوباره داریم بر میگردیم. منتها بعضی
شما خودتون میپزین الان نون؟
نه به اون شدت بر نگشتیم، ولی یه کارهای آدم خودش میکنه. میخوام بگم ولی زندگی رو قرار نیست برای خودمون سخت بکنیم. مثلا من یه دوستی دارم در به در اینه که ببینه کی میره سمت مرکز کشور از گل پایگان بگه واسهش ماست دبه‌ای بیارن که خیلی طبیعی باشه.
خب یا این که سر دو سه روزه تمومه که
خب دوباره مثلا هی میره
ماست خوری.
آره. یا مثلا یه شماره پیدا کرده توی اردبیل و اونجا میگه عسل خوب طبیعی بدون شکر از اونجا واسه من عسل بیاری.
یا زنی میزنه محلات میگه کشک بیاره.
کشک بیاری. دقیقاً. یعنی خب هی اقصا نقاط ایران دنبال مثلا سبزی کجا سبزی
هاش
سخته.
پدرش در میاد.
هی میره ترمینال ماشینایی که از اونجا دیدی بعضیا میان ماست و اینا میفروشن از گلپاد اونا میره تایید میکنه. خوبه من میفهمم اون ماستی که از گلپایگان میاد پالم نداره و این خیلی قشنگه، مثل ماستی
گلپایگان پالم نداره.
نداره مثل ماستی صنعتی ما که پالم نداره و قشنگه. ولی میخوام بگم آدم خیلی هم نباید خودشو به درد سر بندازه.
یعنی چیکار کنیم؟ بشینیم تو شهر پالممونو بخوریم حرف نزنیم؟
پالمتو بنوش.
بله.
چه اشکال داره؟ اگه با آب قاطی کنی دوغ بشه در اون حالت میتونی که این کارو بکنی. ولی
یعنی
میخوام بگم که
فقط جسم نیست که مهمه، اعصاب و روان آدم هم مهمه. تا
آره.
اونجایی که اون ماست نمیدونم فلانو پیدا کردی، اگه پیدا این چرا اینجوریه اینا؟ این ماستی که سر کوچه دارن
یکی دیگه بساط کرده بود.
بله.
از این ماستای گوسفندی اونم اصرار داشت که این کاسه رو برعکس کنه بگه ببینید نمیریزم. خیلی خوب.
حالا نریخ واقعا؟
نه نریخ واقعا.
خیلی چیز جالب.
اصل گل پایگان بود دیگه.
همینه. خلاصه که قشنگ خوبه که
این برگشت رو که میبینی میگی
بله.
تو شهر میتونیم ببینیم ما سر این آب میوه‌گیری های طبیعی.
بله بله بله.
اینور پرتقال جلو چشم میندازن اون تو اینجوری
یعنی ناراحت میشه آدم جلو چشم پرتقال میندازن اون تو
اینجوری فشارش میونه قشنگ آب میبره میگیره
خیلی
بعد همه چی اینجوری دسته میکنه کرفسو یه دونه قاش از وسط میدونی کرفس به درد نصیحت کردن نمیخوره.
نه نه خیلی راحت میشکنه. آره ولی به درد
قشنگ میندازه تو دست شده
میخوره.
آب کرفس میاد بیرون که من نمیدونم چرا مردم آب کرفس میخورن.
We'll be right back.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. میخوام براتون پیامک بخونم از فامالیستی 1881. آقای فریبرز یاوری برامون نوشته من آب میوه فروشی دارم و جالبه که خود مشتری ها با رفتارشون و استقبالشون باعث میشن که آدم توی آب میوه ها اسانس و اینا اضافه کنه، که البته مشکل اصلی ایناست. خانم نفیسه خموش برامون نوشتن تازگی ها رسم شده که بعضی کارخونه های تولید خوراکی تولیداتشون رو میریزن توی یه پاکت مقوایی قدیمی و درش رو با کنف میبندن، روش مینویسن ارگانیک. یا مثلا بعضی هم آب میوه و آب گوره و اینا کارخونه رو به جای پلاستیک براش چوب پنبه میذارن و مینویسن طبیعی. نمیدونم منظورشون از طبیعی تولیداتشون رو یا بسته بندیشون. دوستان عزیز، برنامه راهکار داره به اتمام میرسه، فرصت زیادی نداریم. ما صحبت کردیم که داریم برمیگردیم انگاری به اصل خودمون، انقدر که چیزای غیر طبیعی خوردیم همه هوش و حواسمون رفته به سمت اون چیزی که قبلا داشتیم. الان شما میتونید ببینید که چقدر تو شهرهای مختلف گیاهان دارویی و عطاریای مدرن امروزی کار بارشون سکه است. به هر حال خودتون میدونین چی سلاحه. ما فقط خواستیم تلنگاری به شما زده باشیم. خسته نباشیم بچه ها، اگه حرفی ندارین خدافز.
نه دیگه، خدا نگهدار.
باش، خدافز.
خدافز دیگه.
واسه چه گفتم پنجره یه گفتن با شنفتن یه خونه یه کچه که با قدیمی یه رادیو مثل خودت زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان. لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرابی پیداش می کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. سلی که موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیک.
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
دوران جنگ تحمیلی بود. جنگنده های بسی به طور مداوم بر فراز مناطق حساس نظامی و خانه های مردم به پرواز در می آمدند. ایران اما زمانه پدافندی در اختیار نداشت تا از آن طریق بتواند با این جنگنده ها مقابله کند و تامکت ها تنها مهره پدافندی کشورمان در مقابل باد بسی ها بودند. سامانه های هاک و راپیر نیز مشغول دفاع از آسمان ایران اسلامی بودند، اما آنطور که باید و شاید امکان دفع حملات هوایی بعثی ها را نداشتند، به ویژه اینکه دشمن توانسته بود در اواسط جنگ نیز به جنگنده های برد بلند میگ 25 دسترسی پیدا کند. البته بعدها در دوران جنگ تحمیلی متخصصان دفاعی توانستند طی پروژه ها و ابتکارات مختلف با همین سامانه های در دسترس چند جنگنده و اسیر را منهدم کنند.
به عنوان اولین مرکز اینجا انجام شده تلفیق کاشف 99 با دوربین ابرسرعت هستش که دقیقاً و این قابلیت داره که با دوربین های مثل جلال نیز تلفیق بشه و حتی میتونه قابلیت این داره که با یک سیستم کنترل آتشین مثل گتلین یا موشک های از خانواده پارت مجید هم این کار ما انجام بدیم. حتی کروز رو با سرعت 2 ماخ در برد 30 کیلومتر با RCS 1.5 متر کشف کنیم.
با وجود این موفقیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران هنوز به سامانه برد بلند پدافندی نیاز داشت تا بتواند دستان متجاوز به کشورمان را قطع کند. متخصصان طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی کار بر روی سامانه‌های مختلف مانند ارتقای سامانه هاک با نام مرساد را پیش گرفته و عملیاتی کردند. حتی هوافضای سپاه نیز توانست سامانه‌های پدافندی مانند تبس و 3 خرداد را در کنار موشک‌های بالستیک طراحی و تولید کند. سامانه‌های پدافند تولید شده هر کدام نقش و کاربرد مهمی دارند، اما ایران هنوز سامانه برد بلند در اختیار نداشت و باید به فکر ساخت سامانه‌های برد بلند می‌بود. ساخت چنین سامانه‌ای نیاز به دانش پیشرفته دارد که با توجه به تحریم‌های سنگی ایران سخت به نظر می‌رسید. اینجا بود که مسئولان دفاعی ایران به علت روابط خوب کشورمان با روسیه به سراغ خرید سامانه معروف S-300 رفتند. قراردادهای این سامانه منعقد و نهایی شد. قرار بود که سامانه به ایران تحویل شود، ولی به دلیل شیطنت‌های رژیم تروریستی آمریکا و برخی ابرقدرت‌ها و فشارهای رژیم منحوس صهیونیستی این سامانه به ما واگذار نشد. حتی به مرحله رسید که گفته شد قرارداد آن هم باید ملغا شود. البته با پیگیری بین المللی در آن زمان این سامانه بعد از 10 سال در اختیار کشورمان قرار گرفت.
همه حرکات همه هواپیماهای دشمن را به دقت زیر نظر دارند.
همونطور که حضرت آقا فرمودن تمام این اقتدار و عزت دست جوان هاست.
این میشه اقتدار که در بسیاری از آیتم ها باور 373 نسبت به 300 برتری رو نتیجه شو دیدیم.
تونستیم با یه سامانه بومی یه هدف با قابلیت های بالا رو مورد حسابت قرار بدیم، خیلی حالم خوب.
ما امروز تونستیم در کنار هم با بهره گیری از سامانه های هر دو نیرو قدرت مضاعفی در حوزه پدافند هوایی برای کشور عزیزمون رو در پی داشت.
متخصصان پدافندی کشورمان در سال 1389 با تشکیل گروهی از نخبگان این حوزه مطالعه و تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه موشکی برد بلند پدافندی را آغاز کردند. در این راستا با دستور فرمانده وقت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه در دفتر مستقل پروژه های خاص که یک ساختار غیر سازمانی و مخصوص به این نوع از مطالعات بود، با 5 کمیته رادار، فرماندهی و کنترل موشک و تجهیزات زمینی، ارتباطات و فاوا و کمیته سامانه و سلاح شکل گرفت.
صدوم متر مربع 10 سانتی متر در 4 کیلومتر با ارتفاع 1.5 کیلومتر هدف کشف شد، ارتفاعش در اومده، استخراج شده به صورت 3 بعدی و این دنبال میشه توسط رادار.
با سامانه‌های پدافندی درگیر میشیم و یک جنگ در حقیقت در محیط مجازی ولی به صورت واقعی داره انجام میشه.
خودشون، هم سامانه استریس، هم بقیه سامانه هایی که ما از قبل داشتیم، الان بدونه ایست که خود طراحان و سازندگان قبلی اینها اگر بیان سامانه های خودشون نمیشناسن، اسکلت هاشون هم حتی عوض شده تا برسد به تجهیزات درونشون. بسیاری از تجهیزات پدافند هوایی به عنوان یگانهای مخفی ما، لایه‌های پنهان پدافند هوایی، در روزی که نیاز باشه از اونها استفاده بکنیم استفاده خواهیم کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم سامانه باور 373 برخورداری از سیستم کنترل بردار رانش یا همان TVC است. موشک‌های صیاد از این طریق پس از شلیک به صورت عمودی مسیر خود به سوی هدف را تغییر داده و از حالت عمودی به افقی تغییر می‌دهند. سپس به سوی هدف حرکت می‌کنند. مشت محکم ایران به صورت سندگام و صهیونیست‌ها.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry.
Flew over Iran is in the top.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
صهیونیست‌ها اخیراً درباره توان نفوذ به آسمان ایران لفاظی‌های گسترده‌ای انجام داده و بارها مدعی شدند که می‌توانند به آسمان ایران اسلامی نفوذ کنند. البته این ادعا بارها توسط فرماندهان نیروهای مسلح از جمله امیر صباحی‌فر فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تکذیب شده است. با این وجود سخنان امیر صباحی‌فر در مراسم رونمایی از موشک صیاد 4B شاید تایید دوباره‌ای بر این مهم باشد. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این مراسم از جمله سامانه باور 373 در انهدام پهپادها و هواپیماها، حتی هواپیماهای نسل پنجم با سطح مقطع بسیار پایین خبر داد. سخنان امیر صباحی‌فر درباره قدرت عملیاتی سامانه باور 373 برای جنگنده F-35 نسل پنجم آمریکایی و سایر جنگنده های این نسل پیام مهمی برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران به ویژه صهیونیست ها دارد، به ویژه اینکه صهیونیست ها بارها خواسته بودند با شایعه نفوذ جنگنده F-35 به حریم هوایی ایران یک جنگ روانی گسترده علیه ایران اسلامی ایجاد کنند.
الله اکبر، الله اکبر. نمایش قدرت باور 373 در درگیری با اهداف در فواصل دور به نمایش در اومد. سامانه‌ای که با قابلیت درگیری در فواصل دور، با قابلیت کشف سطح مقطع کوچک راداری در فواصل دور و امروز تمام آنچه که تدابیر فرمانده معظم کل قوا بود در خود اتکایی نیروهای مسلح در رسیدن به سامانه‌های مورد نیاز دفاعی به حمد الله به وقوع پیوست و آزمایش و ارزیابی خودش رو در این میدان به خوبی، به زیبایی و با تمام پیشبینی هایی که در رابطه با قابلیت این سامانه و سلاح انجام شده بود به منصه ظهور گذاشت. در مقابل دیدگان همه، سامانه باور 373 ما را به باور رساند که قدرت نظامی و برتر و آنچه که در واقع به عنوان اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران هست به شکل خود اتکا، خودجوش توسط صنایع داخلی، توسط جهاد سازندگی های نیروی پدافند هوایی ارتش و همچنین نیروی هوافضای سپاه همه در کشور قابل دستیابی است و همه در دستان همرزمان پدافند هوایی امروز آماده و در یگانهای عملیاتی آماده اجرای مأموریت و آماده ضربه زدن به نیروهای دشمنه.
از آنجایی که تمام اجزای نرم افزاری و سخت افزاری سامانه باور 373 به گفته معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در داخل کشور طراحی شده و همچنین از پروتکل‌های امن بین رادارها، اهداف و موشک‌ها استفاده شده است، این مزیت برای شبکه پدافندی کشورمان فراهم است که یک سامانه پدافند موشکی با شبکه‌ای کاملا امن را در اختیار خواهد داشت.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیک،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
خزانی راه تو نور شادی میباره. دل ز مهربانیت شور و شادی ها داره. با تو خزان من بهاران، با تو شبم ستاره باران از نور شام. چه بخوایی چه نخوایی دل عاشق به تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا ایرانم دیده به راه تو. که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جاودان. چه شود گر بازای چون نفس باد سحر میرسد جان دیگر دیده کشد سوی تو پر. هم سفرم شو که میتوانی پر و بالم تب و تابم را با لبخندت کی بنشانی. یادت سرمستم ای نگاه آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید زندگانی.
دوستان گرامی، با امدادتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه برنامه های شبکه جوان. 3:29 دقیقه است و به اتفاق دوستان همکارانم در پخش رادیو جوان تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون. اما بریم به سراغ ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان رادیو جوان که از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه تحت عنوان خدا اجازه. عزیزان شنونده، در این لحظات عرفانی و ملکوتی از همه شما التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم همراه باشید با این ویژه برنامه. بشنوید.